تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. همتون رو تا برنامه بعد به خدای یگانه و مهربان میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
صدای ماندگار،
جلوه از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل می‌کنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی یک خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف و همراهان ما در برنامه دین و زندگی سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و عزاداری هاتون قبول باشه و مشمول توجه و دعای خاص حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام قرار گرفته باشید. یکی از افتخارات ما شیعیان محبت اهل بیت علیهم السلام هست که به برکت نظام جمهوری اسلامی و تحت تربیت و توجه والدینمون از دوران طفولیت این عشق و محبت در دل ما قرار گرفته و از همون دوران کودکی با شرکت در مجالس شادی و عزای ائمه معصومین علیهم السلام روز به روز این محبت در دلمون بیشتر شده. در کشور پهناور ایران عزیزمون به دلیل تنوع اقلیم و فرهنگ مراسم عزاداری دارای انواع و سبک و رسوم متنوعیه که حتما خیلی از شما عزیزان هم شاهد این تنوع بودین و در سالهای اخیر هم با پیدایش سبکای جدید نوح سرایی و عزاداری این تنوع بسیار بیشتر شده که طرفداران خاص خودش رو هم داره. علاوه بر رسم و رسومهای متنوع در عزاداری، یک سری رفتارها و آیین‌هایی هم در برخی مناطق و بعضی از مجالس وجود داره که ممکنه شبهاتی در اصل اون رسوم یا شیوه اجرای اون ایجاد کنه. با توجه به اینکه اصل عزاداری و سوگواری اهل بیت از شعائر بوده و انجام اون به نوعی لازم و ضروری هست، برای جلوگیری از برخی از آسیب‌ها و وهن ائمه معصومین علیهم السلام حتما این موضوع هم باید مثل همه موضوعات مورد بررسی دقیق قرار بگیره تا خدای نکرده به خاطر انجام یک تکلیف مستحب و محبوب دچار حرام و گناه نشیم. به همین خاطر دعوت کردیم از اساتید آشنا با این موضوع تا علاوه بر شناخت دقیق موضوع، اگر حکمی هم برای این مسئله وجود داره خدمت شما عزیزان عرض کنیم. مثل همیشه در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی فلاح زاده هستیم، مؤسس و مدیر مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاجی خیلی خوش آمدید به این برنامه، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شنوندگان محترم برنامه، افرادی که دستن در کار تهیه این برنامه هستن و مهمان محترم برنامه حضرت حجت الاسلام المسلمی جناب آقای دکتر بیاد که به هر حال تو این موضوع برنامه الحمدلله صاحب تألیف هستند و انشاءالله همگی استفاده خواهیم کرد.
انشاءالله. ممنون از شما جای فلاسده. مهمان دیگر ما که پیش از این هم بارها مزاحم ایشون شدیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی بیات هستند، از همکاران مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. آجا خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو معارف سلام عرض میکنم، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
مجددا خدمت هر دو بزرگوار عرض خوش آمد داریم، در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. این برنامه با موضوع آسیب‌های آیین تکریم اهل بیت.
خیلی خرسندیم و خدا رو شاکریم از اینکه این جریان مبارک در حوزه علمیه راه افتاده. در واقع شما یک سنت حسنه ای رو تأسیس کردید در حوزه و این ادامه خواهد داشت و افراد زیادی انشالله در آینده در این زمینه هم تربیت خواهند شد، هم کار خواهند کرد، هم آثاری در فقه و در عمل عبادی مردم انشالله و اعمال دینی مردم به طور کلی انشالله تأثیر خواهد گذاشت. قطعا مسئله موضوع شناسی خلأ بود. اگر دستگاه موضوع شناسی ما فعال باشه انشالله، همچنان که حالا شما خوب شروع کردید، خوب وارد شدید، دیگه این اشکالات از بین میره. یعنی انسان یک مرکز تخصصی داره و او اعتماد میکنه و همه فتواها به این سمت حرکت خواهد کرد. یه حلقه مفقوده‌ای بود که شما دارید اون رو تکمیل میکنید. من واقعا از شماها و آقایون محترمی که تو این کار فعالید واقعا صمیمانه تشکر میکنم. اولویت ها رو رعایت کنید. بعضی از موضوعات فوریست، فوتیست، در زندگی مردم دخیله یا گسترش داره. این خیلی مهمه. این موضوعات مقدمه. یعنی اینها رو حتما زودتر، بهتر، عمیقتر باید دنبال کرد. بعضی موضوعات نه، انقدر فوریت ندارن، انقدر گسترش ندارن، یعنی مبتلا به نیستن این همه. اونا خب طبعا در درجات بعد قرار میگیرن. و نوآوری کن، یعنی واقعا با استفاده از قوت فقهی و پشتوانه همون به اصطلاح فقه به قول شما هزار ساله‌ای که پشتوانه استدلالی و تحقیقی و تدقیقی داره، واقعا ابتکار به خرج بدید و موضوع رو درست تبیین بکنید. خیلی از این موضوعات اون چیزی نیست که ما امروز اون رو میشناسیم. از فضل و پشتوانه علمی حوزه‌ای حد اکثر استفاده رو بکنید. یعنی اینجا نباید گفت این چون موضوع حوزه به احکام کار داره ما به او احتیاجی نداریم. نه، احتیاج مبرمی وجود داره به فضل حوزه‌ای. یعنی این کار بدون فضل حوزه‌ای به جایی نخواهد رسید.
به عنوان اولین سوال و مقدمه شروع به بحث، میخوایم مزاحم آقای فلاح‌زاده بشیم و از خدمتشون این سوال رو بپرسم که کلن این موضوع و عنوان ارائه شده برای این برنامه چه جایگاهی در آموزه‌های دینی داره؟
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک جمله معروفی است از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد، بسیار مختصر است ولی بسیار عمیق و پرمعنا و درس‌آموز. فرمودن یا کمیل، ما من حرکت الا و فیها محتاج الى معرفه. فرمودن هر حرکتی، مقصود اینه که هر کاری که انجام میدی، چه شخصی و کوچک باشد یا اجتماعی و بسیار فراگیر و بزرگ، احتیاج به شناخت و معرفت و بصیرت داری. و در جمله دیگری هم خود حضرت فرمودن العامل على غیر بصیرتن کالسائر على غیر طریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. با یک مثال بسیار زیبا معنا رو برای مسیر زندگیمون به ما فهموندن که اگر کسی بدون شناخت و معرفت و آگاهی راهی رو بپیماید و اشتباه برود، هرچه تندتر بره از مقصد و مقصود دورتر می شود. خب به عنوان مقدمه این بحث باید عرض کنیم که دین اسلام برای تمام حرکات و سکنات و افعال ما قانون داره، برنامه داره و این از زیبایی ها و کمال این دین و دیانت است که هیچ عملی نیست که ما وظیفمون رو نشناسیم و دستوری از دین نداشته باشیم. لذا برخی از اعمال و افعال و کارها بسیار بسیار فراگیر و کلان هست و دارای اهمیت بسیار زیادی است. از جمله موضوع این برنامه که عبارت است از آسیب شناسی آیین‌های تکریم. اولا خود تکریم اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم اجمعین یکی از زیبایی هاست که انسان به خاندان نبوت احترام بگذاره و بی احترامی نکند. و یکی از شعائر دینی که در برخی از موارد جزء افضل قربات است به فرموده امام راحل بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، خب این یک مسئله است بسیار مهم و افراد زیادی هم معمولا در این مراسم مهم اعیاد و عزاها شرکت میکنند و معمولا کارهای بزرگ دارای گاهی آسیبهای بزرگی هم هست و اون آسیبها اگر شناخته نشود، یک، دو، پیشگیری نشود، ممکنه آسیب الان وجود نداره اما یه حرکاتی، یه گفتهایی صورت میگیره که امکان داره در آینده تبدیل به آسیب بشود، برای پیشگیری از اونها و همچنین برای درمان اونها. اگر خدا ناکرده این گونه مراسم که در حقیقت جهت تقرب به خداست به عنوان عمل عبادی انجام می شود، عبادی مقصودمون اون عبادت های خاص که با قصد قربت باید باشد نیست، بلو یه عمل مستحب مهمی هست، بسیار بسیار آثار و برکات زیادی داره، لذا اگرم آسیب داشته باشه آسیبش هم بزرگ است. به همین جهت از سوی برخی از بزرگان پیشنهاد داده شد که مرکز موضوع شناسی این رو در دستور کار قرار بدهد و به هر حال آسیب های مراسم تکریم اعم از عزاداری در ایام وفیات و شهادت ها و همچنین در ایام میلاد حضرات معصومین برنامه هایی که اجرا می شود، اعم از گفته ها، خواندنی ها یا خلاصه افعال و حرکاتی که هست، اگر آسیبی داره راهکار حلش هم مشخص بشود که مرکز موضوع شناسی هم در دستور کار قرار داد و عرض کردم مهمان برنامه الحمدلله کتابی تدوین کردن و چاپ شده و در دسترس هست که در این برنامه بنا داریم که به برخی از نکاتش که برای عموم مفید هست اشاره بشود و امیدواریم کسانی که دستن در کار هستن، چه مسئولین حیات و همچنین حسینی ها و تکایا و امثالین ها و کسانی که به نحوی خلاصه برنامه ریز یا مجریان برنامه هستن، آسیب ها رو بشناسن و اگر وجود نداره به گونه عمل کنن که پیش نیاید، اگر وجود داره راه حل ها رو انشاءالله عمل کنن که برطرف بشود و اون اهداف عالیه‌ای که برای این مراسم هست انشاءالله جامعه عمل پوشانده شود و به اون مقصود نهایی برسیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنون از شما جای فلاسده.
کار شما کار مقدسی است، پیگیری اون واجبه، ترویج اون هم واجبه، هر که به اندازه وسعش باید این کار شما را ترویج کنه. و بایدم بگوییم که یه نحو ابتکار است، این کاریست که سیال در تمام فقه، در طهارت تا دیات و هر کتابی برسیم موضوع شناسی میخواهیم.
آجای بیات، بفهمید از چه جهت گفته میشه که تکریم اهل بیت واجب و توهین به اونها حرامه و اگر صورت و انواعی داره برای ما بفرمایید.
بله، استفاده کردیم از نکات سرور معظم استاد عزیز حاجی آقای فلاح زاده در رابطه با بحث اهل بیت. خود عنوان اهل بیت یک موضوع فقهی است و در آیات و روایات، حالا چه خود این واژه و چه واژگانی شبیه این رو ما مکررن میبینیم. خب آیه شریفه که میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اسمت اهل بیت رو ما از این آیه میتونیم به دست بیاریم، اساسا واژه مقدس و مقدسات از موضوعاتی است که در فقه ما مورد توجه هست و فقها نسبت به تکریم مقدسات و توهین به مقدسات فتوا دادن. تکریم مقدسات واجب و توهین به مقدسات حرام است. حالا بحث مقدس و مقدسات بحث مفصلی است، اما می توانیم با توجه به اینکه خداوند تبارک و تعالی وجود مقدسش رو به عنوان قدوس نامیده است، هر آن چیزی که منتسب به خدا بشود، مثل بیت الله، مثل رسول الله، مثل کتاب الله، اینها کسب قداست میکنن و به دلیل مقدس شدن تکریمشون واجب و توهین به اینها حرام هست.
این در سایر ادیان هم پذیرفته شده است.
بله بله، موضوع مقدس یکی از عناصر فرهنگی است که در تمام ادیان وجود داره. از این جهت ما اهل بیت رو به عنوان ذریه پیامبر مکرم اسلام که بسیار مورد تأکید و توجه ایشون هم قرار گرفته، آیات متعددی داریم که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، حالا تعابیر متعددی داریم و از این تعابیر به دست میاد که اهل بیت عصمت و طهارت به دلیل جایگاه و انتسابشون به رسول خدا و خداوند تبارک و تعالی جزء مقدساتن، بنابراین تکریم اینها در صورتهای مختلف و توهین به اینها دارای حکم فقهیست. اصل تکریم، وجوب تکریم و حرمت توهین یک چیز مشخص و مسلمیست، منتها به دلیل اینکه موضوع مناسک مربوط به تکریم اهل بیت هم در گاجای فلازده هم فرمودن، چه در وفیاد و شهادت این حضرات و چه در اعیاد و مناسبت‌های شادی که مربوط به این وجودهای مقدس هست، یکی از عناصر فرهنگی است و فرهنگ هم دارای ریزش و رویش هست و ما شاهد تنوع و صورت‌های مختلفی از بحث تکریم و توهین به اهل بیت هستیم، باید توجه کنیم که این نوآوری‌ها آیا واقعا مصداقی برای تکریم یا برای توهین هستن یا نه. اگر باشن طبعا به عنوان تکریم واجبن و باید مورد توجه قرار بگیرن، و اگر خدا اینا کرده به عنوان توهین مطرح هستن، باید از اینها پرهیز کنیم که ما تحت عنوان آسیب‌های آیین تکریم ازشون یاد میکنیم، که حالا در ادامه بس اگر موردی نیاز بود من خدمت شما توضیح خواهم داد.
ممنون از شما جای بیات. با کسب اجازه از هر دو سرور ارجمند یه فاصله کوتاهی داشته باشیم و برگردیم با ادامه سوالات در خدمت شما عزیزان هستیم. با ادامه برنامه دین و زندگی در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با موضوع آسیب‌های آیین تکریم اهل بیت. آقای فلاح‌زاده، اگر ممکنه برای ما از پیشینه این مباحث با توجه به اهمیتی که داشته اشاره بفرمایید و اینکه آیا تألیف خاصی هم در این زمینه بوده؟
و اما اجازه بفرمایید من ذیل بیانات حضرت آقای بیاد که بسیار هم زیبا بود، به مناسبت این ایام که به هر حال ما شهدای زیادی رو تقدیم اسلام و انقلاب کردیم و همچنین ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و مناسبت‌های این گونه‌ای، یه جمله‌ای رو از باب ادای احترام به شهدا عرض کنم. خب اشاره شد که قداست همه از آن خداست و هر چه که نسبتی با خداوند داشته باشه یا تقربی به خدا پیدا کند اونم میشه مقدس، مثل اشاره کردن بیت الله، کتاب الله، حجت الله، ولی الله، امثال اینها. نگاه کنید کسی که به جبهه جهاد میره در مرحله اول مهاجر الالله هست، یعنی هجرت کرده و رفته برای جهاد در راه خدا. دو، مجاهد فی سبیل الله هست. و سوم، اگر به شهادت برسد، قتیل فالله است که تعبیر روایی هم است، قتیل فالله، یعنی کسی که در راه خدا کشته شده است. حالا ببینید خود این شخص شهید قداست داره، حتی جایی هم که دفن میشه قبرش هم قداست داره، ولو یک روستا زاده باشه، کشاورز زاده، کارگر زاده، کارمند زاده، فرق نمیکنه، از هر قشری هستی که شهید شده، از هر نقطه‌ای از عالم باشه، جایی که جسدش دفن می شود به فتوای همه فقها نبش قبر او دیگه مطلقا جایز نیست، در حالی که آدمای عادی بعد از اندراس بدن میگن که نبشش حرمتی نداره چون دیگه چیزی باقی نمونده، اما شهید رو نمیشه. چرا؟ چون که اون خاک و اون نقطه‌ای که این شهید دفن شده است یک قداست والایی و بالایی پیدا کرده است. به قول شاعر گفت شهادت سنگ را بوسیدنی کرد، شهادت خاک را بویدنی کرد، که در رأس همه اونها خاک کربلاست، منطقه‌ای که این اجساد پاک شهدای کربلا دفن شده اند، که حتی در نماز هم که ما ازش استفاده میکنیم اون اجر و ثواب نمازمون بیشتر خواهد شد و موارد متعددی است که گفتن از این خاک میتونید استفاده کنید. اما نسبت پیشینه، همچنان که اشاره شد، بحث تکریم مقدسات حالا چه در ایام عزا چه در ایام شادی این سابقه دیرینه‌ای داره. شاید بگیم از آغاز خلقت بشر بوده، در ادیان دیگر هم خلاصه مقدساتی وجود داره، اما فعلا ما تکریم اهل بیت رو مد نظر داریم و در این خصوص داریم صحبت میکنیم. این گونه نیست که آسیبی نداشته و این گونه نیست که بزرگان اظهار نظری نکرده باشند، که حالا در ادامه برنامه انشاءالله به این مطلب خواهیم رسید که وظیفه آحاد مردم و وظیفه مسئولان و دستندرکاران این برنامه ها و مخصوصا علما در این خصوص چیست. بنابراین بله، در جای جای اظهارات و نوشته های بزرگان ما در سابق نسبت به این آسیب هایی که وجود داره این اظهار نظرها هم وجود داره، اما بالخصوص ما باید جا داره که یاد کنیم از استاد شهید علامه مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه که به قول معروف آستین بالا زدن و بسیاری از اینها رو بیان کردن و در کتاب حماسه حسینی به چاپ رسیده است، که و در جایم این جمله رو اشاره کردن که به هر حال ما وظیفه داریم، آینده ها قضاوت خواهند کرد که آقا شما اگه این انحراف رو در این گونه مراسم دیدید چرا اظهار نکردید؟ اگر بدعت بود، با اینکه دستور هست در مقابل بدعت ها علما وظیفه دارن که اظهار نظر کنن، به اصطلاح مخالفت کنن، چرا این کار رو نکردید؟ بنابراین ما وظیفه شرعی داریم. و همچنان که اشاره شد، از اون جهت که آسیب شناسی باید همیشه بروز باشه، یعنی ممکنه سال گذشته نکاتی که از جمله آسیب هاست وجود نداشته و الان پیدا شده است، مخصوصا با پیشرفت علم و فناوری و دست یافتن بشر به یک سری خلاصه فضاهایی از جمله فضای مجازی و یک سری هنرهایی که اینا هم بعضیش آمده توی آیین تکریم دقت فرمودید، ولذا باید بروز باشه. از همین جهت هم اشاره شد که مرکز موضوع شناسی هم در این خصوص بله فعالیتی انجام داده، به اتفاقا غیر از کتابی که اشاره شد جناب آقای بیاد چندین مقاله هم من دیدم که در این خصوص نوشتن و اکتفاقا به همه نباید کرد، باید بازشناسی بشود که آیا اون شرایطی که در ادامه برنامه بهش اشاره خواهیم کرد که هر حال اینا یه اصولی داره یه شرایطی داره باید اون شرایط مراعات بشود که موجب تقرب به خدا باشد، آیا درش مراعات میشود یا نمیشود. دو این که آیا خود همینها خدای ناکرده تخریب تکریم نباشد؟
انشاءالله. ممنون از شما جای فلاسده.
وقتی نظام اسلامی هست و فقه سیاسی است و همه موضوعات درگیر است، ما تنها گرفتار پرنده ها نیستیم. هرچه محل ابتلای عملی مسئولان ماست محل ابتلای علمی ماست. دین سه منطقه داره که موضوعات شناسی شما این سه منطقه رو با تعیین بکنه. یه منطقه است مال محلی و ملی، همون حوزه اسلامی است با مسلمان‌ها کار داریم. یه منطقه است به عنوان منطقه‌ای که با موحدان کار داریم، با اهل کتاب کار داریم. یه منطقه است جهانی، جهان شمول با انسان کار داریم، چه ملحد چه موحد. هر سه بخش رو قرآن مطرح کرده. اگر گفته ذکر للبشر، اگر گفتن نذیرا للبشر، اگر گفتن نذیرا للعالمین، اگر گفت کافتن للناس، اگر گفتن رحمتن للعالمین، باید این با همین جامعیتش پیام داشته باشه. ما هم پیام داریم، و هم پیام دیگران رو به عنوان سؤال استفتا میشنویم. اگر چیز از خارج آمده در حقیقت منزل استفتا است.
آجوی بیات، همونطور که در مقدمه و در لابلای صحبت ها اشاره شد، ما شاهد نوآوری های فرهنگی در این آیین تکریم اهل بیت هستیم. این نوآوری ها به چه صورته و اصادیقی اگر که برای اون وجود داره بفرمایید؟
بله، با توجه به این که ما مناسک مربوط به تکریم اهل بیت رو یک عنصر فرهنگی میدانیم که البته ریشه در باورها، ارزشها و هنجارها داره و نسبت بین فرهنگ و دین و فقه رو باید کمی روشن کنیم. فقه ما در حقیقت هنجارها، حد و حدودهای سبک زندگی ما رو تعیین میکند که البته ریشه در اعتقادات و باورها و ارزشهایی دارد که حالا در فقه ما حد و حدودی رو براش تعیین میکنیم، چگونه معامله کنیم، چگونه بپوشیم، چگونه خورد و خوراک خودمون رو تنظیم کنیم. در حقیقت فقه عنصری فرهنگیست، میشود تقریبا معادل هنجارها، چون در هر فرهنگی یک حد و حدودهای اون فرهنگ برای جامعه تعیین میکنه. بنابراین وقتی ما صحبت از آیین‌های تکریم میکنیم، داریم از مناسک و سبک مواجهه پیروان مکتب اهل بیت و مسلمانان با وجودهای مقدسی که ما به عنوان اهل بیت ازشون یاد میکنیم صحبت میکنیم. طبیعی است وقتی صحبت از فرهنگ میشه، فرهنگ یک مقوله پویا و در حقیقت در حال رشد و ریزش و رویش هست. بسیاری از مواردی که امروز ما میبینیم، شاید امسال میبینیم نسبت به سال قبل و شاید دهه های قبل، کاملا مباحث جدید و نوعی هستند. از این جهت ما باید توجه کنیم که به عنوان یک مسلمان آیا این نوع آوری ها در آیین های تکریم اهل بیت دقیقا در چارچوب های فقهی و شرعی قرار میگیره؟ آیا مطابق با اعتقادات ما هست؟ آیا مطابق با ارزش های ما هست؟ آیا همطوری که آقای فلاح‌زاده اشاره فرمودن، به دلیل بعضی از بی‌دقتی ها خود این تکریم به توهین یا وهن تبدیل نمی شود؟ موضوعی بسیار ظریف و دقیق. خب ما مثلا در یک دورانی مثلا زنجیر در عزاداری ها نداشتیم، شاید طبل به این صورت نبوده، شاید علم ها به این صورت نبوده. اینها همه دارن وارد آیین های تکریم میشن. سبک ها، اشعار، کتیبه ها، نوحه ها و انواع و اقسام، حتی ابزارهایی که الان ما داریم به کار میگیریم،
حتی رنگ ها، حتی
رنگ ها و تمام آنچه که به عنوان نماد مطرح میشه، آیا اینها متأثر و برخواسته از اون تفکر و باورهای توحیدی هستن؟ آیا با ارزش های مورد نظر دین ما و فقه ما مطابقت دارن یا ندارن؟ از این جهت آیین‌های تکریم به عنوان یک سرمایه بسیار مهم اجتماعی و دینی بسیار بسیار در جامعه ما مهمن، باید مورد توجه باشن، باید ازشون حمایت کرد. اما در این حال مثل همه سرمایه ها که اگر دقت نکنیم خود اینا کرده، به دلیل نوآوری هایی که گاهی اوقات برای ما مشکلاتی ایجاد میکنه، ما خدای ناکرده به عنوان تکریم داریم کاری رو انجام میدیم، نکنه من بی توجه به پیامدها و جنبه های دقیق و ظریف اعتقادی و شرعی و فقهیش باشم و در حالی که شاید مثلا قصد و غرضی هم ندارم، ناخودآگاه این تکریم تبدیل به عناوین دیگری بشه که حالا من هم در شاخص های مشروعیت آیین های تکریم انشاءالله اگر فرصت شد اشاره خواهم کرد، و هم عناوینی که ما اگر کمی بی‌دقتی کنیم ممکنه واقعا تبدیل بشود به ضد خودش. از این جهت بسیار بسیار مهم است و فقهای ما همطور که آقای فلاح‌زاده اشاره فرمودن، مرحوم حضرت آیت الله شهید مطهری هم که در کتاب ارزشمند حماسه حسینی به این موضوعات اشاره میکنن، به عنوان مراقبان و نگهبانان حد و حدود و حریم‌های شرعی حساسیت داشتن که انشاءالله مردم عزیز ما هم به اینها توجه میکنن. مردم ما مردم بسیار متشرع و محب اهل بیتن، این کارها رو دارن با قصد و نیت ارادت و تکریم اهل بیت انجام میدن، اما باید دقتهای فقهی و شرعی رو هم در اینها ما انشاءالله داشته باشیم.
بسیار عالی، ممنون از شما جای بیات.